بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. اسرائیل میگوید دولت وحدت ملی فلسطینی را به رسمیت نمیشناسد. و امروز اجلاس سازمان ملل به هدف توسعه اقتصادی عراق برگزار می شود. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز آخرین جمعه سال است، 25 اسفند ماه 1385 خورشیدی و 16 مارس 2007 میلادی. 4 روز تا نوروز. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. در آغاز تازه ترین خبرها از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان عزیز. فرانسه از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. دومینیک دو ویلپن اعلام کرد تحریم‌های جدید علیه ایران که به دلیل اجتناب این کشور از غنی‌سازی اورانیوم صورت می‌گیرد قابل برگشت است. نخست وزیر فرانسه که در مقر سازمان ملل در نیویورک سخن می‌گفت در جلسه شورای امنیت حضور یافته بود. اسرائیل گفت دولت وحدت ملی فلسطینی را به رسمیت نمی‌شناسد. اسرائیل ضمن رد دولت جدید فلسطینی متشکل از دو گروه حماس و فتح گفت به نظر نمی‌رسد که این دولت جدید به انتظارات جهانی در مورد حق موجودیت اسرائیل پایبند باشد. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که منتظر می‌مانند ببینند نتیجه اتحاد دو گروه فلسطینی در دولت جدید به کجا می‌انجامد تا در مورد رفع تحریم‌هایی که علیه دولت قبلی متشکل از اعضای حماس اعلام کرده بودند تصمیم گیری کنند. امروز سازمان ملل یک اجلاس اقتصادی با هدف جلب کمک‌های خارجی در بازسازی عراق برگزار می‌کند. انتظار می‌رود حداقل 40 نماینده از کشورهای عضو سازمان ملل و تعدادی از شرکت‌های چند ملیتی در این اجلاس حضور یابند. سازمان ملل می‌گوید برنامه 5 ساله موسوم به معاهده بین‌المللی با عراق با هدف قرار دادن این کشور در مسیری مطمئن با فرصت‌های اقتصادی معتبر شکل داده می‌شود. این معاهده به طور مشترک توسط دولت عراق و سازمان ملل طی تابستان گذشته تدوین شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی درخواست کرد اجازه حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل را بیابد. در این جلسه قرار است مسئله تصویب تحریم‌های جدیدی علیه ایران به دلیل تداوم برنامه‌های هسته‌ای به رأی گذاشته شود. دومیسانی کومالو نماینده آفریقای جنوبی و رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفت که شورا باید در مورد این تقاضا تصمیم گیری کند. مقامات ایالات متحده میگویند تقاضای رسمی ویزا برای سفر یک هیئت نمایندگی ایران به مقر سازمان ملل در نیویورک را دریافت کردند. انتظار می‌رود رأی‌گیری برای به اجرا گذاشتن دور جدید تحریم‌ها هفته آینده انجام شود. مجلس چین قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن سرمایه‌گذاران شرکت‌های خارجی باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. این قانون شرکت‌های خارجی را نیز همچون شرکت‌های چینی موظف به پرداخت 25% از سود حاصله خود می‌سازد. تا کنون شرکت‌های چینی باید 33% از سود خود را پرداخت می‌کردند، حالان که شرکت‌های خارجی به منظور تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر تنها 10% از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت می‌کردند. مقامات پلیس بین الملل اینترپل روز پنجشنبه اعلام کردند 5 ایرانی و 1 لبنانی در رابطه با انفجار مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین در سال 1994 تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. متهمان ایرانی شامل علی فلاحیان، محسن ربانی، احمد رضا عسقری، احمد وحیدی و محسن رضایی هستند. نام عماد مقنیه نیز در کنار 5 ایرانی تحت تعقیب آمده است. پلیس بین الملل تقاضای مقامات آرژانتینی برای تعقیب هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و هادی سلیمانپور را نپذیرفته است. حکم تعقیب افراد مذکور تحت عنوان اخطاریه سرخ صادر خواهد شد. بر اساس قوانین پلیس بین الملل اجرای این اخطاریه برای کشورهای عضو اینترپل الزام آور نخواهد بود.
با تشکر از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ اعتراضات فزاینده معلمان، صدها معلم در زندان، دعوت به تجمع بار دیگر فردا شنبه در مقابل مجلس. اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز به بازداشت روزنامه‌نگاران کرد و فشار بر مطبوعات در کردستان. برنامه ویژه جمعه های فرج سرکوهی. خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. در پی گرد همایی هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش در روز چهارشنبه و حمله ماموران حکومت به معلمان که برای اعتراض به وضع معیشتی خود تجمع کرده بودند، دیروز پنجشنبه هم به دعوت کانون صنفی معلمان تهران تحصن‌هایی در داخل مدارس صورت گرفت و قرار است در صورت آزاد نشدن معلمانی که بازداشت شده اند شنبه فردا بار دیگر معلمان در مقابل مجلس گرد آیند. به نظر می رسد که در پی رشته اعتراضات گسترده کارگران در سال گذشته که برجسته ترین مورد آن اعتراضات متشکل کارگران شرکت واحد بود، اکنون جامعه ایران شاهد اعتراضات فزاینده معلمان است. پیش از هر چیز اجازه دهید سخن سعید محمدی، مشاور حقوقی کانون صنفی معلمان تهران را درباره بازداشت‌ها بشنویم که با بخش فارسی صدای آمریکا گفتگویی داشته است.
تا الان آمار دقیقی از تعداد بازداشت شده ها در دست نیست، ولی اون چیزی که معلوم هست و شاهدان عینی عنوان کردن بیشتر از 300 نفر رو دستگیر کردن که در بین این 300 نفر مسئولین هیئت های مدیره تشکل های صنفی هستن و معلمانی که به دعوت این تشکل ها حضور داشتن و متاسفانه تا الان جایی که اونها رو بردن و افرادی که اونها رو دستگیر کردند هویتشون مشخص نیست، ولی خب امروز خبر رسیده که عده‌ای از اونها دادگاه انقلاب هستند و عده‌ای در زندان اوین به سر میبرن و عده‌ای هم معلوم نیست که کجا هستند. متاسفانه بدون اینکه برخوردی منطقی داشته باشن یا اینکه با این دوستان با مدارا رفتار بکنن با برخوردهای فیزیکی که متاسفانه بعضن حتی لباس‌های این معلمان متاسفانه پاره شد و به گونه‌ای برخورد شد که در شأن معلمان نبود. تمام معلمای کشور سراسر کشور اعتراض خودشون رو اعلام کردن. متاسفانه با تماسی که با خانواده داشتیم، خانواده هم اطلاعاتی ندارن از اونها و حتی خانواده هاشون هنوز نتونستن که با اونها ملاقاتی داشته باشن.
سعید محمدی، مشاور حقوقی کانون صنفی معلمان تهران. اعتراضات فزاینده معلمان از حمایت دانشجویان و کارگران شرکت واحد هم برخوردار شده و تنها به تهران محدود نمانده و چنان که شنیدید به شهرهای دیگر هم کشیده شده است. همچنین فعالان سیاسی و فرهنگی در بیانیه‌هایی از این حرکت معلمان اعلام حمایت کردند که از شماره این اقدامات انتشار بیانیه‌ای است با امضای شماره کثیری از فعالان سیاسی و فرهنگی کشور که خطاب به معلمان نوشتند: به اعتقاد ما اعتراضات شما به پایین بودن حقوق و دستمزدها، فشارهای تورمی، ناامنی شغلی، عدم دسترسی به خدمات رفاهی و سلامت، بیتوجهی به کرامت و عدالت نسبت به فرهنگیان حق مسلم شماست که باید با یاری همه مردم که به واقع رشد اجتماعی خود را مدیون شما هستند تحقق یابد. بیانیه جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور افسوده است که ما با محکوم کردن برخورد خشونتبار با تجمع مسالمت‌آمیز و قانونی شما و نقض ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل اساسی که در آنها حق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده است و ضمن اعلام همدردی و همبستگی با آن قشر شریف، خواستار رسیدگی فوری و جدی به نیازها و مطالبات اقتصادی اجتماعی شما هستیم. از شماره امضا کنندگان این بیانیه طاهر احمدزاده، منصور اوسانلو، مهدی امینیزاده، شهلا انتصاری، مسعود باستانی، سیمین بهبهانی، طه حجازی، تقی رحمانی، جلیل سازگارنژاد، عزت الله صحابی و حسن یوسفی اشکوری هستند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم در بیانیه‌ای که در حمایت از معلمان داده اند نوشتند: امروز معلمان و آموزگاران عدالت و راستی گرد هم آمدند تا یک صدا فریاد عدالت خواهی و ظلم ستیزی خیش را به گوش نچندان شنوای حاکمان برسانند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر افزودند دانشجویان به عنوان بخشی از جامعه‌ای ارگانیک و همبسته همراهی و حمایت کامل خیش را از این حرکت بایسته و مشروع فرهنگیان اعلام می‌دارند، به خصوص که دانشجویان به سبب تماس پیوسته و مستمر خیش با فرهنگیان در طول زندگی خیش به خوبی دغدغه‌های پدران و مادران معنوی خیش را با تمام وجود درک می‌کنند و همگام با آنان فریاد ظلم ستیزی سر می‌دهند. بر طبق آخرین خبرهای رسیده تا این لحظه شماری از معلمان آزاد شدند، اما همچنان عده‌ای دیگر در زندانند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای در مورد روزنامه‌نگاران زندانی کرد ابراز نگرانی کرده است و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شده است. در پاسخ به پرسش‌های رؤیا طلوعی از رادیو فردا، اجلال اقوامی روزنامه‌نگار کرد درباره وضعیت کنونی و فشارها بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران کرد چنین می‌گوید:
کردستان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در ایران شده. ما الان روزنامه‌نگارانی رو داریم تو کردستان که در بازداشت به سر می‌برن و این در مقایسه با سایر مناطق دیگر ایران بی‌سابقه است. الان بعد از روی کار آمدن دولت اصولگرای احمدی نژاد، مطبوعات کردستان با فشارهای شدید و مضاعفی روبرو بودن. از حوادث مرداد ماه 84 مناطق کردنشین که ما شاهد توقیف نشریات آسو و آشتی بودیم، بازداشت، احضار، بازجویی و تهدید به مرگ روزنامه‌نگاران کرد همچنان ادامه داره و این مسئله هر روز شدیدتر و شدیدتر میشه. در این خصوص نمونه آخرش هم که توقیف هفته‌نامه پیام کردستان بود. از این طرف ما می‌بینیم هر روز احضاریه‌های جدیدی برای فعالان مطبوعاتی در کردستان صادر میشه و به بهانه‌های مختلف اونها را به دادگاه می‌کشونن. از طرف دیگر می‌بینیم فشارهای پیدا و پنهان برای اخراج تحریری هفته‌نامه دیدگاه وجود داره. اینا می‌خوان که این به اصطلاح تحریریه که تو نشریه دیدگاه فعالیت داره، میگن اینا امین نیستن. اینا به نوعی غیر خودی هستن، اینا باید برن. پروژه‌ای که اینا الان در کردستان پیش گرفتن سیروانیزه کردن نشریات مستقل کردی در منطقه است. یعنی اینا نمیان نشریه رو فعلا توقیف بکنن، میان فشار وارد میکنن بر مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه که فلان کادر و فلان تحریریه، اینا باید برن، اون کادری که ما میگیم باید جایگزین بشن. جدای از این مسائل که ما الان باهاش روبرو هستیم، متاسفانه به نوعی بایکوت خبری مسائل روزنامه‌نگاری در کردستان توسط رسانه‌های مرکزنشین است. یعنی همون دیدگاهی که متأسفانه حاکمیت نسبت به مسئله کرد و کردستان داره، این دیدگاه هم در بخشی از روشنفکران و نخبگان مرکزنشین نسبت به مسئله کردستان وجود داره و این باعث تأسف است.
در مواردی که شما تهدید به قتل شدید، آیا گروه‌هایی که شما رو تهدید به قتل می‌کردن براتون مشخص شد از لحاظ وابستگی یا نه؟
در دو نوبت بنده و جمعی از سالان مطبوعاتی رو در کردستان تهدید به مرگ کردن. پارسال بهمن ما اطلاعیه حزب الله کردستان، بنده و جمعی دیگر از فعالان مطبوعاتی سیاسی مدنی و حقوق بشر رو تو کردستان تهدید به مرگ کردن. من خودم شخصا رفتم به دادگستری و متن بیانیه اونها رو که بر سایت‌های خبری منتشر شده بود به قاضی مربوطه دادم. ایشون فقط با یه خنده جواب منو داد، ساده است کنار مسئله گذشت. امسال هم که یه ماه پیش بود بیانیه با عنوان جوانان انقلابی کردستان منتشر شد. ما اینو پیگیری کردیم، با دستگاه‌های زیرب در استان صحبت کردیم. متاسفانه تا این تاریخ هیچ گونه جوابی به ما ندادن در این خصوص.
اجلال اقوامی روزنامه‌نگار کرد در گفتگو با رادیو فردا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
پلیس بین الملل روز پنجشنبه اعلام کرد در پیوند با بمبگذاری سال 94 میلادی در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین، حکم جلب 6 نفر که 5 نفرشان ایرانی اند صادر می شود. جزئیات بیشتر از مریم احمدی.
تصمیم پلیس بین الملل که مقامات ایرانی یا آرژانتینی می توانند در مورد آن تا 31 ماه مارس تقاضای تجدید نظر کنند، تازه ترین تحول در رابطه با اختلاف دیپلماتیک ایران با آرژانتین است که میگوید مقامات ایرانی در بمبگذاری بوئنوس آیرس دست داشتند. در آن رویداد 85 نفر کشته شدند. آرژانتین در ماه نوامبر گذشته از پلیس بین الملل خواست برای متهمان این پرونده از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی حکم جلب صادر کند. پلیس بین الملل میگوید کمیته اجرایی این نهاد تصمیم گرفته است نام آقای رفسنجانی رئیس جمهوری وقت، آقای ولایتی وزیر امور خارجه وقت و هادی سلیمانپور سفیر وقت ایران در آرژانتین را حذف کند. در صورت عدم درخواست تجدید نظر برای علی فلاحیان، محسن رضایی، احمد رضا اصغری، احمد وحیدی، محسن ربانی و عماد مغنیه حکم جلب صادر خواهد شد. اجرای این حکم که اختیاریه سرخ نیز نامیده می شود برای کشورهای عضو اینترپول، پلیس بین الملل واجب الاجرا نیست.
مریم احمدی گزارش می داد. اما ماجرای ناپدید شدن پر راز و رمز علیرضا عسکری، فرمانده سپاه پاسداران و معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، همچنان در رسانه‌های معتبر بین المللی موضوع بحث و تحلیل و تجزیه است. استراتفورد کامنتری در مقاله بلند روز پنج شنبه خود با عنوان ماجرای عسکری، پناهندگی و مهار آسیب‌ها به جوانب گوناگون ناپدید شدن سردار عسکری می‌پردازد و می‌نویسد با آنکه تهران تلاش می‌کند ماجرا را کم اهمیت جلوه دهد، اما نیاز دارد به این پرسش پاسخ دهد که علیرضا عسکری چند وقت برای آمریکا کار می‌کرده است.
استراتفورد کامنتری می‌نویسد آمریکا و ایران در یک جنگ پنهان اطلاعاتی درگیرند، جنگی که با تاکتیک‌های گوناگون از ترور و عملیات پنهانی گرفته تا تبلیغ اطلاعات نادرست دادن به دشمن و استفاده نظامی از دست نشاندگان را در بر می‌گیرد. اهمیت ناپدید شدن علیرضا عسکری به زمینه کاری او برمی‌گردد. فرمانده سپاه پاسداران و معاون وزارت دفاع در دولت خاتمی، ایران آشکارا نگران اطلاعاتی است که وی در حد گسترده‌ای در اختیار دارد و ممکن است آنها را به غرب منتقل کند. این اطلاعات شامل بنیه دفاعی ایران، رابطه سپاه پاسداران با حزب الله لبنان، با حماس، با سپاه مهدی مقتدی صدر و با سپاه بعد وابسته به روحانیان شیعه در عراق. عسکری با توجه به مقام فرماندهی در سپاه پاسداران احتمالاً از عملیات پنهانی سپاه در خارج و عملیات ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر اطلاعاتی گرانبهایی دارد. استراتفورد کامنتری می‌افزاید این امر وقتی مهمتر می‌شود که مشخص گردد وی سالها برای دستگاه اطلاعاتی آمریکا کار می‌کرده است. استراتفورد کامنتری می‌نویسد در ماجرای رفتن علیرضا عسکری به غرب، وجود کشور سوم هم اهمیت حیاتی دارد و گفته می‌شود ترکیه با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در این زمینه همکاری داشته و رفت و آمد گسترده هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه‌های هوایی این کشور کار خروج علیرضا عسکری از ترکیه را بسیار آسان کرده است. به نوشته این روزنامه واکنش ایران به ماجرای علیرضا عسکری فرصتی به دست می‌دهد برای گردآوری اطلاعات بیشتر، خاصه اگر واشنگتن با استفاده از زمان بر میزان شنودها و مراقبت‌ها بیفزاید. به همین سبب هم ایران ناپدید شدن عسکری را خیلی دیر، یعنی پس از دو ماه، به دولت ترکیه گزارش داد. تهران می‌خواست تا حد ممکن مسئله را مسکوت بگذارد تا زمانی که آسیب‌های اطلاعاتی از این رهگذر را تا حد ممکن ترمیم کند و بپوشاند. اما واشنگتن به احتمال زیاد حرکت دیپلماتیک و اطلاعاتی ایران را از همان آغاز به دقت زیر نظر گرفته تا بداند ناپدید شدن علیرضا عسکری چگونه به تهران گزارش می‌شود. مأمور تماس اطلاعاتی ایران در استانبول و آنکارا کی بوده؟ آیا پیام‌هایی هم به ماموران ایران در لندن و نیویورک فرستاده شده است؟ آیا دیپلمات‌های ایرانی با دریافت تلفن‌های ناگهانی روبرو بوده‌اند و بنا به قاعده آمریکا می‌بایست یک تیم مراقبتی را در ترکیه فعال کرده باشد تا دیپلمات‌های ایرانی را زیر نظر بگیرند و معلوم کنند کی دنبال عسکری می‌گردد؟ ایرانی‌ها با چه کسی در دولت ترکیه دیدار کردند و آیا بازرگانان و دانشجویان ایرانی در ترکیه و در سراسر جهان بسیج شدند؟ اینها خود به اطلاعات پرقیمتی رهنمون خواهد شد و شبکه اطلاعاتی ایران در ترکیه یا سایر کشورها را شناسایی خواهد کرد. بیشک در روزهای ناپدید شدن علیرضا عسکری، آمریکا حرکت‌های ناگهانی دیپلمات‌های ایرانی در سراسر جهان را زیر نظر داشته و مأموران سپاه پاسداران و سایر کارگزاران اطلاعاتی ایران را که دستگاه رهبری مسئول حادثه می‌شناخته و احضار کرده در این میان قابل شناسایی بودند. استراتفورد کامنتری در پایان می‌افزاید ایران همه تلاش‌ها را در کنترل آسیب وارد شده از ناپدید شدن علیرضا عسکری و شناسایی محدوده اطلاعات وی به خرج می‌دهد. مهم‌تر از همه که با اطمینان هم میتوان گفت این است که اهمیت دستاوردهای اطلاعاتی واشنگتن از رهگذر عسکری را بسیار کم اهمیت جلوه خواهد داد و آشکارا اعلام خواهد کرد عسکری آدم بی اهمیتی بوده و به اطلاعات جاری هم دسترسی نداشته است. اما در هر حال پرسش اساسی که تهران برای خودش به پاسخ آن نیاز مبرم دارد این است که عسکری چه مدت برای آمریکایی‌ها کار می‌کرده است.
امیر آرمین، ساعت 7:20 بامداد آخرین جمعه سال 85 وقت شنیدن برنامه ویژه جمعه های فرج سر کوهی است.
دنیای نشر،
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان،
هفته گذشته خبر انتشار ترجمه لیلی گلستان از رمان کلاسیک بیگانه اثر آلبر کامو با اقبال محافل فرهنگی ایران روبرو شد. بیگانه را یکی از مهمترین، مطرحترین و زیباترین رمان‌های قرن بیستم ارزیابی می‌کنند. بیگانه جایزه نوبل ادبی را برای خالق آن آلبر کامو به ارمغان آورد. آلبر کامو از برجسته‌ترین نویسندگان و متفکران فرانسه و اروپا در دهه‌های طوفانی بعد از جنگ جهانی دوم بود. کامو و ژان پل سارتر در دهه‌های پرتب و تاب 60 و 70 میلادی از سرشناس‌ترین و پرنفوذترین روشنفکران فرانسه و جهان بودند. آلبر کامو در میان کتابخوانان ایرانی نیز نامی آشناست و اغلب آثار او از جمله طاعون، افسانه سیزیفوس و حکومت نظامی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. رمان بیگانه را نخستین بار جلال آل احمد در دهه 40 به فارسی ترجمه کرد. ترجمه آل احمد در مطرح کردن نام کامو در ایران نقشی مهم داشت، اما با انتقادهای بسیار روبرو شد. لیلی گلستان در چند دهه گذشته با ترجمه آثار دشواری چون اگر شبی از شبهای زمستان مسافری، تسلط خود را بر زبانهای مبدع و مقصد و تبحر خود را در ترجمه آثار ادبی نشان داده است.
دنیای نشر،
ماکس وبر و کارل مارکس را به رغم تفاوت‌های عمیق در دیدگاه‌ها و نظام فکری از برجسته‌ترین پیشگامان جامعه شناسی انتقادی به شمار می‌آورند. ماکس وبر جامعه شناسی فونکسیونالیستی را بنیان نهاد و نظریات مارکس در جامعه شناسی بخش مهمی از مکتب جهانگیر او را شکل داد. از خود بیگانگی از مهمترین و کلیدی‌ترین مفاهیم آثار مارکس جوان و عقلانی شدن از اصلی ترین مفاهیم جامعه شناسی وبریست. کتاب ماکس وبر و کارل مارکس اثر کارل لویت که ترجمه فارسی آن در هفته گذشته منتشر شد میکوشد تا از این دو مفهوم پایه‌ای در نظام فکری این دو متفکر تفسیری نو به دست دهد. این کتاب را شهرناز مسلمان پرست به فارسی برگردانده است.
دنیای نشر،
با انتشار ترجمه فارسی رمان آبی ترین چشم دنیا در هفته گذشته، یکی از جذاب ترین آثار خانم تونی ماریسون، نویسنده سیاه پوست آمریکایی و برنده جایزه نوبل ادبی سال 1993، در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. مشهورترین اثر تونی ماریسون، رمان محبوب نیز چند سال پیش به فارسی ترجمه شد. تونی ماریسون از نویسندگانی است که ابداع ساختارهای نو، حلق تکنیک های بکر در روایت و منظر راوی و ساختارهای زبانی تازه را با نگاهی تیز و هوشیار تلفیق کرده و در آثار خود موقعیت و مسائل پیچیده انسان معاصر را در جهانی که ذهن و زبان با هجوم سیاست و رسانه‌های بزرگ روبروست خلاقانه و با نگاهی انتقادی تصویر می‌کند. رمان آبی ترین چشم دنیا از منظر و زبان دختر خردسالی روایت می‌شود که با مسائل پیچیده‌ای چون فقر، ستم نژادی و کج‌دیستگی آمدانه زبان در آمریکای کنونی درگیر است. این رمان را نیلوفر شیدمهر و علی جباری به فارسی ترجمه کردند.
برنامه ویژه جمعه های فرج سر کوهی را شنیدیم. ساعت 7:24:30 بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
هوا
هوای امروز.
فعالیت سامانه بارش‌هایی که از دو روز پیش وارد آسمان ایران شده طی امروز و فردا در نواحی جنوب و جنوب غربی متمرکز می‌شود که بر اثر آن دمای هوا نیز به طور نسبی در سطح کل ایران کاهش می‌یابد. به گزارش سازمان هواشناسی مهمترین تأثیرات این سامانه ضمن ابرناکی آسمان وزش باد و رعد و برق است. بر این اساس برای امروز جمعه وضعیت جوی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران مرکزی و همدان، نیمه ابری تا تمام ابری در پاره نقاط همراه با بارندگی و وضعیت استان‌های سه‌گانه خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، هرمزگان و یزد نیز ابری توأم با وزش باد و بارندگی‌های پراکنده پیش بینی شده. برای تهران هم همچون دیگر مناطق آسمانی نیمه ابری که در برخی نقاط آن باران و برف خواهد بارید برآورد شده. همچنین در پایتخت ایران حد اکثر دما به 8 درجه و حداقل نیز به 2 درجه بالای صفر می‌رسد. از سوی دیگر سراب با 2 درجه زیر صفر سردترین و ایران شهر با 32 درجه بالای صفر گرم‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
فریبرز سروش. اما خبرهای داغ ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی تیم سباباتری تهران پایان یافت. سباباتری که در دیدار اول فینال در تهران تیم پتروشیمی ماهشهر را 103-100 شکست داده بود، دیشب در بندر ماهشهر با اختلاف یک امتیاز در دیدار دوم فینال پیروز شد. نتیجه بازی دیشب دو تیم 73-72 به سود سباباتری تهران بود که در نتیجه سباباتری به مقام قهرمانی ایران رسید و پتروشیمی ماهشهر دوم شد. تیم‌های مهرام تهران و ذوب‌آهن اصفهان مقام‌های سوم و چهارم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران را کسب کردند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با برگزاری 3 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها دنبال می‌شود. در تهران ورزشگاه آزادی محل دیدار استقلال تهران و راه آهن است. تیم ملوان در بندر انزلی با مس کرمان پیکار دارد و در کرج سایپا میزبان برق شیراز است. آخرین بازی از هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را تیم‌های پرسپولیس و پاس روز دوشنبه برگزار خواهند کرد. در حال حاضر تیم سایپا با 45 امتیاز صدرنشین لیگ برتر است و استقلال با 42 امتیاز این تیم را تعقیب می کند. استقلال اهواز، ابو مسلم مشهد، پرسپولیس و سپاهان سوم تا ششمند. شب گذشته 4 مسابقه باقی مانده از دور برگشت مرحله 1/8 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ برگزار شد و تیم‌های سویا، اسپانیول، بنفیکا و آزد هلند به 1/4 نهایی راه یافتند. اسپانیول در بارسلون تیم مکابی حیفا از اسرائیل را با پیروزی پرگل 4-0 بدرقه کرد. سویای اسپانیا هم در شهر دونتسک واقع در اوکراین تیم شاختر دونتسک را 3-2 شکست داد و بنفیکای پرتغال در لیسبون 3-1 در برابر تیم فرانسوی پاریس سن ژرمن به پیروزی رسید. آزد هلند هم در خانه 2-0 بر نیوکاسل انگلیس پیروز شده به 1/4 نهایی رفت. برندگان بازی‌های دیشب به همراه 4 تیم وردر برمن و لورکوزن از آلمان، تاترهام انگلیس و اوساسونا اسپانیا بازی‌های 1/4 نهایی یوفا کاپ را برگزار خواهند کرد. قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی امروز در گلاسکو، پایتخت اسکاتلند برگزار می‌شود. و سرانجام در ایندیان ویلز واقع در ایالت کالیفرنیا آمریکا مسابقات تنیس پاسیفیک لایف در قسمت بانوان به نیمه نهایی رسید. دیشب دانیل لاهانتیچووا از اسلوواکی با پیروزی بر شاهر پیر از اسرائیل به نیمه نهایی راه یافت و کوزنتسووا تنیسباز مشهور روسیه نیکول وایدیسووا از جمهوری چک را شکست داد. جمع جوایزی که در این مسابقات به برندگان تعلق می‌گیرد بیش از 5 میلیون دلار است.
حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی در لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. اما می دانید که هزاران نفر در تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند، بیشترشان در شهریور ماه. امروز در آخرین جمعه سال خانواده اعدام شدگان سال 67 در گورستان خاوران گرد می آیند و یاد بستگانشان را گرامی می دارند. در فراخوانی به این مناسبت در وبلاگ کشتار 67 آمده است: جمعه آخر هر سال خاوران آوردگاه کسانی است که نه فراموش می‌کنند و نه می‌بخشند. روز جمعه 25 اسفند ساعت 9 صبح همه با هم دست در دست هم زیباترین سرودها را برای این لاله های خفته در خاوران خواهیم خواند. سپاسگزارم که در 30 دقیقه گذشته همراه ما بودید و از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد مشروع خبرها را بشنوید.